مشیریه نامه تاریخ و حقوق. دفتر دوم، قوانین ازدواج و طلاق. این قسمت، فسخ ازدواج، بخش اول. موضوع فسخ ازدواج آخرین موضوعیه که ما در این دفتر اونو بررسی میکنیم. شاید فسخ ازدواج مثل همه موضوعاتی که در این دفتر بررسیشون کردیم مشهور نباشه، معلوم نباشه، مردم باش سر و کار نداشته باشن، اما موضوع مهمیه. مثل همه مواردی که در مورد ازدواج و طلاق صحبت کردیم، فسخ ازدواج هم عیناً از فقه شیعه اومده. از سال 1314 که قانون مدنی در حوزه ازدواج و طلاق نوشته شده تا به امروز، مواد قانونی مربوط به اون کمترین تغییر رو داشته. بنابراین امروز که داریم با هم صحبت میکنیم، در واقع داریم در مورد موضوعی صحبت میکنیم که از صدها سال پیش همچنان داره اجرا میشه و امروز هم داره به حیات خودش ادامه میده. چون ریشه این مواد قانونی عیناً از فقه شیعه ترجمه کلمه به کلمه شده. اما بیاین ببینیم کلمه فسخ در لغت یعنی چی؟ فسخ در لغتنامه یعنی شکستن، یعنی جدا جدا کردن چیزی. اما در فقه و حقوق به معنی برهم زدن یک عقده. مثلا اگه میگیم فسخ ازدواج یعنی شکستن ازدواج به طوری که همه چیز بیاد به اون وضعیتی که قبل از ازدواج بوده بی کم و کاست برگرده. شاید شنیده باشین که میگن خیار فسخ. معمولا توی این مبایی‌نامه ها و قول‌نامه ها وقتی خونه خرید و فروش میشه می نویسن. فسخ در واقع اختیاریه، خیاریه که یه طرف عقد یا شاید هم دو طرف عقد دارن تا با اتکا به اون بتونن اون عقد رو به هم بزنن. حالا در این مورد خاص ما داریم در مورد ازدواج صحبت میکنیم. در حقوق ایران ما دو دسته عقد داریم. یه دسته عقودین که جایزن، هر وقت که طرفین عقد خواستن میتونن اونو به هم بزنن. مثل چی؟ عقد وکالت. من امروز به فرهاد وکالت میدم که بره خونمو بفروشه، زمینمو بفروشه. فرهاد با عقد وکالت میتونه این کارو انجام بده، اما یک ساعت بعد پشیمون میشم. به راحتی میتونم این عقد وکالت رو به هم بزنم، دیگه فرهاد وکیل من نباشه. اما دسته دوم عقود که اکثریت عقدا رو تشکیل میدن، عقدای لازمن، یعنی لازمه که طرفین رعایت کنن اونو، پایبند باشن بهش. نمیتونیم به هر دلیل و بهانه‌ای این عقد رو به هم بزنیم، نمیتونیم بدون دلیل اونو فسخش کنیم. برای اینکه یه طرف بتونه این عقد لازم رو فسخ کنه، باید برای انجام این فسخ یه حقی داشته باشه که در فقه و حقوق همونطور که گفتم بهش میگن خیار. از اختیار میاد، یعنی اختیار فسخ معامله رو قانون بهش داده باشه. بنابراین از این جهت بین عقد ازدواج با سایر عقود مثل بیع و اجاره هیچ فرقی نیست، چون همه این عقود عقود لازمه. همونطور که طلاق رو با هم بررسی کردیم، بیایم ببینیم فسخ ازدواج چه ویژگی‌هایی داره، در حقوق ایران برای اون چه خصایصی رو تعیین کردن. شش ویژگی رو میتونیم در نظر بگیریم که خیلی خلاصه تک تک با همدیگه اونو بررسی کنیم. مثل طلاق، فسخ نکاح هم یه ایقاعه. کسی میتونه از حق فسخ در ازدواج استفاده کنه که این حق بهش داده شده باشه. فسخ نکاح یا همون فسخ ازدواج تنها به اراده صاحب حق که اعمال میشه. نیازی به رضای دو طرف عقد نیست. به همه خاطرم هست که بهش میگن ایقا، یعنی یک عمل حقوقی یک طرفه. همونطور که تو قسمت‌های قبلی گفتم، طلاق هم یه ایقاه، اما فقط به دست مردان انجام میشه. اما در فسخ نکاح، قانونگذار اونو در اختیار مردان و زنان هر دو قرار داده، مواردش رو هم مشخص کرده. ویژگی دوم اینه که فسخ ازدواج برخلاف طلاق تشریفات خاصی نداره. فقط اراده دارنده این حق مهمه. میخواد از اون استفاده کنه یا استفاده نکنه. منتها به این نکته باید توجه کنیم. خب من دارای این حق هستم. تو دل خودم که نمیتونم اونو اعمال کنم. بگم من این ازدواج رو فسخش میکنم. حتما باید یک نشانه و نمود بیرونی داشته باشه. به همین خاطر هم هست که ماده 449 قانون مدنی میگه فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود. بنابراین کسی که مدعی فسخه باید توی دادگاه طرح دعوا کنه، اثبات کنه که به چه دلیل ادعا کرده که حق فسخ داره، به استناد وجود کدوم یک از موارد فسخ صاحب این حق شده، حالا بر اساس اون بیاد و ازدواج رو به هم بزنه، این عقد رو فسخ کنه. ویژگی سوم اینه که فسخ ازدواج باید با دستور دادگاه باشه. فسخ هم مثل همه وقایعی که در ازدواج صورت میگیره باید ثبت بشه، با دستور دادگاه باید ثبت بشه. نکته چهارم که خیلی هم مهمه اینه که حق فسخ باید فوراً اعمال بشه. اگه زن یا شوهر حق فسخ ازدواج رو پیدا کنن، باید فوراً اونو اعمال کنن، اجرا کنن، وگرنه این حق از بین میره. این نکته رو ماده 1131 قانون مدنی گفته. بنابراین فوریت داشتن فسخ، مدت زمانی که میشه این فسخ رو اعمال کرد، به عرف واگذار شده. تشخیص اون به عهده دادگاه است. آیا یه روزه، یه ساعته، یه ماهه، یه ساله؟ دادگاه میاد ببینه اگر یک چنین حق فسخی ایجاد شد، مردم چطوری اونو اعمال میکنن؟ مدت زمانی که لازمه اون اعمال بشه رو دادگاه تشخیص میده. اما به طور کلی اگر دارنده ی حق فسخ مراجعه به دادگاه رو هی عقب بندازه، ممکنه حق فسخش از بین بره. بنابراین توصیه میشه که وقتی این حق فسخ ایجاد شد، بر اساس قانون مشخص شد که من دارنده حق فسخم، حالا باید اونو فوری اعمال کنم، برم دادگاه. نکته پنجم اینه که ما حق فسخ نکاح رو نمیتونیم ضمن عقد شرط کنیم. یعنی چی؟ فرض کنیم که ازدواج داره صورت میگیره، قبل از این که توافقای اصلی انجام بشه و زن و شوهر بیان و قباله ازدواج رو امضا کنن، شیرین میاد میگه خیلی خوب، من یک شرطی هم میخوام اضافه کنم و اون اینه که ظرف 5 سال هر وقت که خواستم عقد ازدواج رو فسخ کنم، مثل خیار یا اختیاراتی که در بیعه. من این زمین رو میخرم اما برای خودم 2 سال حق فسخ میذارم. در بیع ممکنه یه چنین شرطی بتونیم بذاریم، اما در عقد ازدواج چنین حالتی وجود نداره. ماده 1069 قانون مدنی میگه شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است. این ماده داره تاکید میکنه که هیچ کدوم از طرفین، نه زن نه شوهر، نمیتونن عقد ازدواج رو با قرار دادن شرط فسخ برای خودشون یا برای دیگری، بگه مثلا 5 سال پدر من حق فسخ ازدواج رو داشته باشه. این میشه یه عقد متزلزل. عقد ازدواج همونطور که گفتیم یک میثاق غلیظه، یک عقد غلیظه، یک عقد لازمه. طرفین باید بهش پایبند باشن، مگر اینکه این حق فسخ ایجاد بشه، اونم بر اساس قانون که کاملا مشخصه. نکته آخر و ویژگی ششم اینه که حق فسخ قابل اسقاطه. یعنی در نظر بگیریم که اختیار فسخ ازدواج، یعنی این خیار فسخ اگر ایجاد شد، یک حقه، مثل هر حق دیگه قابل اسقاطه، من میتونم از این حقم استفاده نکنم. یعنی دارنده خیار فسخ میتونه حق خودشو یک جانبه ساقط کنه، از بین ببره. این 6 ویژگی کلی رو میتونیم برای فسخ ازدواج در نظر بگیریم. خب بیاییم ببینیم موارد فسخ کدوما هست. همونطور که گفتیم قانونگذار ایران کاملا پایبند به فقه شیعه است. در خصوص فسخ ازدواج قانونگذار ایران نگاه کرده ببینه فقهای شیعه چی گفتن، اونو برداشته آورده توی قانون. به همین خاطر هم هست که قانونگذار ایران به صورت خیلی محافظه کارانه، خیلی مدیریت شده، اومده این موارد فسخ رو مجاز شمرده، هم برای زن هم برای مرد، تا زن و مرد بتونن با استفاده از اون در مواقعی که لازمه از ضررهای احتمالی جلوگیری کنن. ببینین نکته مهمش ضرریه که ممکنه به زن یا مرد شوهر وارد بشه. مثلا یکی از طرفین فریب خورده باشه. شیرین موقع ازدواج نمیدونسته که فرهاد دیوانه است، مجنونه. بر این اساس شیرین میتونه ازدواج رو فسخ کنه، به هم بزنه. چون اگر ما این ازدواج رو غیر قابل فسخ بدونیم، خب این ازدواج موجب ضرر به شیرینه. تا آخر عمر باید با یک آدم دیوانه زندگی کنه. اینایی که داریم میگیم معنیش اینه که حق فسخ در ازدواج یه حالت استثنائیه. وقتی استثنائیه قانون مدنی میاد اونو محدود میکنه. یعنی قانون مدنی اومده گفته 1، 2، 3 اینا موارد فسخ برای زنن، 1، 2، 3، 4 اینا برای مردن. تک تک اونا رو شمرده. قانونگذار اومده به طرفین عقد، یعنی به زن و شوهر، گفته شما نمیتونید به میل و اراده خودتون یا با توافق همدیگه اونا رو افزایش بدید. من تعیین میکنم چند مورد موارد فسخه. حالا بر این اساس بیایم دستبندی کنیم و ببینیم این موارد کدوم ها هستن. موضوع اولی که باید بررسی کنیم فسخ به دلیل وجود عیبه. وجود عیب در یکی از طرفین میتونه برای طرف دیگه باعث ضرر بشه. به همین خاطر حق فسخ ایجاد شده. در منابع فقهی که ریشه و سرچشمه مواد قانون مدنی هم هست، در منابع فقهی که سرچشمه و ریشه مواد قانون مدنی هم هست، تعریف خاصی از عیوب نقیصه‌ای که میتونه موجب حق فسخ ازدواج بشه وجود نداره. یعنی نه در منابع فقهی نه در قانون مدنی تعریفی از عیب ارائه نشده. اما قانونگذار اومده این عیب‌ها رو تک تک شمرده. تو قسمت بعدی خیلی مفصل با همدیگه بررسی میکنیم ببینیم چه عیب‌هایی در شوهر و چه عیبهایی در زن باعث ایجاد حق فسخ میشه. اما به طور کلی چند نکته رو با هم بررسی کنیم. نکته اول اینه که ممکنه این عیبهایی که زن و مرد دارن موقع ازدواج پنهان باشه. شیرین و فرهاد با هم ازدواج میکنن. فرهاد یه عیب پنهان داره. شیرین هم اصلا خبر نداشته. زمانی که برای شیرین این عیب روشن میشه، از وجود این عیب آگاه میشه، فوراً برای شیرین حق فسخ ایجاد میشه و میتونه استفاده کنه و ازدواج رو به هم بزنه. اما اگه زن و مرد، شیرین و فرهاد، از عیب همدیگه آگاهی داشته باشن، بدونن مثلا شیرین بدونه که فرهاد این مشکل رو داره، با توجه به این عیب رضایت به ازدواج داده، در واقع به ضرر خودش اقدام کرده. بعد از ازدواج اگه پشیمون بشه نمیتونه عقد ازدواج رو فسخ کنه. یعنی قانون چنین اختیاری رو به شیرین نمیده. حتی به فرهاد اگه بدونه که شیرین فلان مشکل و فلان عیبو داره، دیگه نمیتونه این ازدواج رو به هم بزنه. ماده 1126 قانون مدنی روی همین موضوع تاکید کرده. میگه هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده، بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت. کاملا روشنه. نکته دوم اینه که اساس و مبنا و پایه ایجاد حق فسخ، همونطور که قبلا هم گفتم، وجود ضرره. یعنی یکی از طرفین از وجود این عیب متضرر بشه. بر اساس فقه شیعه برای جلوگیری از ضرر که بهش میگن قاعده لا ضرر، حق فسخ اینطور طراحی شده تا اون کسی که زیان دیده متضرر شده بتونه با تکیه به این حق فسخ از ضرر جلوگیری کنه. بذارین یک مثال بزنم، بعد بر اساس این مثال یه پرسش مطرح کنم. گویین که این مثالی که میخوام بزنم شاید براتون تکراری باشه. فرض کنیم فرهاد به دلیل عیب و نقصانی که در آلت تناسلیش داره نمیتونه با شیرین رابطه جنسی داشته باشه. شیرین اگه بخواد تو این ازدواج بمونه قطعا از حق داشتن فرزند محروم میشه و نمیتونه هیچ وقت رابطه جنسی داشته باشه. برعکس اگه خود شیرین به دلیل مشکلاتی که در اندام تناسلیش داره نتونه با فرهاد رابطه جنسی داشته باشه، خب اینجا فرهاد متضرر میشه. فرهاد بچه میخواد و با این عیبی که شیرین داره نمیتونه بچه دار بشه، حتی رابطه جنسی داشته باشه، و خب محرومیت از رابطه جنسی برای فرهاد موجب ضرره. در اینجا شیرین یا فرهاد میتونن عقد ازدواج رو فسخ کنن. خب حالا اینجا یه سوال مهم و پرچالش مطرح میشه. امروز با این پیشرفتای علم پزشکی که در همه حوزه‌ها میتونیم اونو ببینیم، خیلی از این عیوبی که قانونگذار ایران اومده گفته به موجب اونا میشه عقد ازدواج رو فسخ کرد، قابل درمانند. یعنی زن یا مرد میتونن برن مراکز پزشکی، بعد از مدتی درمان بشن و برگردن به زندگی زناشوییشون. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که اگر شیرین یا فرهاد اومدن اون بیماری یا اون عیبی که دارن رو رفع کنن، آیا این حق فسخ باز برای طرف مقابل ایجاد میشه؟ مثلا شیرین اون مشکلی که در اندام تناسلیش داره و قانونگذار یکی از موارد فسخ اونو تعیین کرده، بره پیش یک پزشک متخصص و خودشو درمان کنه، برگرده به حالت یک زن معمولی، بعد از درمان شیرین باز هم میتونه این عقد ازدواج رو فسخ کنه یا نه؟ برای جواب دادن به این سوال باید به دو دیدگاه متفاوت در فقه و حقوق مراجعه کنیم، چون قانونگذار صراحتاً تکلیف این قضیه رو روشن نکرده. بین حقوقدانا، بین دادگاه‌ها و بین فقها در این خصوص اختلاف نظر هست. دیدگاه اول اینه که خیلی از فقهای معاصر، حتی فقهای قدیمی تر و حقوقدانا معتقدند که با از بین رفتن بیماری یا اون عیبی که در زن یا شوهر بوده، اون ضرر هم از بین میره. بنابراین دلیلی برای اعمال حق فسخ وجود نداره. یعنی به عبارت دیگه وقتی عیب از بین بره دیگه ضرری وجود نداره. فسخ عقد ازدواج بی دلیله. خب این دیدگاه خیلی روشنه. اما دیدگاه دوم دیدگاه جزمیه. یه دیدگاه خیلی سنتیه. میگه ما کاری نداریم که درمان میشه یا نمیشه. در فقه شیعه، در متون اسلامی، اگر این عیب وجود داشت برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد میشه. حالا اگه رفته درمان کرده مهم نیست، وقتی این حق فسخ به وجود اومد دیگه کار تمامه، دارنده این حق میتونه ازدواج رو فسخ کنه. حالا میخواد این ضرر رفع بشه، این عیب از بین بره، اون بیماری درمان بشه، اینا مهم نیست. شرع اسلام گفته وقتی این عیب وجود داشت حق فسخ به وجود میاد، این حق فسخ هم با درمان از بین نمیره. بنابراین امروز که داریم با هم صحبت میکنیم قانونگذار ایران وارد این بحث نشده و ما جواب دقیقی نمیتونیم به این پرسش بدیم. باید ببینیم که دیدگاه اون قاضی، دیدگاه اون مفسر چیه. اما در همین ارتباط یه پرسش مهم و چالش برانگیز دیگه هم مطرح میشه و اون اینه که یه عده اومدن گفتن مگه شما نمیگین که فلسفه ایجاد حق فسخ در ازدواج جلوگیری از ضرر دیگه؟ سوال: چرا ما نمیتونیم این عیب ها رو گسترش بدیم؟ اگه قانونگذار اومده گفته 5 مورد، چرا ما نتونیم بکنیم اونو 15 مورد؟ چرا باید این عیوب توی قانون محدود باشه، انگشت شمار باشه؟ علت مقاومت فقها، قانونگذار، نظام قضایی ایران چیه؟ بازم اینجا باید دیدگاه های مختلف رو تقسیم کنیم. دیدگاه اول که دیدگاه اکثریت فقهای شیعه است اینه که ما کاری نداریم به این حرفا. موارد و مصادیق فسخ نکاح همونایی که در روایات و احادیث و نص قرآن اومده. هیچ کس نباید اونا رو کم و زیاد کنه. در اصطلاح فقهی بهش میگن این موارد حصریه، یعنی شمرده شده و یه نقطه هم گذاشته شده، خط پایانی داره. یعنی این عیوب محصور و منحصر شده است به اون مواردی که شارع مقدس تعیین کرده، نه یه مورد بیشتر نه یه مورد کمتر. به نظر میرسه که قانون مدنی نظام قضایی ایران از همین دیدگاه پیروی کرده. اگر آرایی که دیوان عالی کشور صادر کرده بررسی کنیم میبینیم که قضات دیوان عالی کشور همین برداشت رو داشته. مثلا تو یکی از این رأیا اومده گفته مرض سر ذاتن از عیوب موجب حق خیار فسخ نیست. حتی اومدن گفتن حق فسخ برای عیوب و بیماری‌های پرخطر مثل ایدز قابل تسری نیست. این یکی از آرای دیوان عالی کشوره. یا مثلا گفتن تشنج اعضا از عیوب مجوزه، یعنی تجویز شده فسخ نکاح، نمی باشد. فقدان رحم از جمله عیوبی که موجب فسخ نکاح مصرح در ماده 1123 قانون مدنی است نمی باشد. یعنی برای فرهاد این حق فسخ ایجاد نمیشه اگر شیرین رحم نداشته باشه. معلوم نیست که قانونگذار بر چه اساسی این نظر خودشو بنا کرده. حالا برای اینکه مشخص بشه بیایم با همدیگه یه پرونده واقعی رو بررسی کنیم تا ببینید عمق فاجعه تا کجاست. توی این پرونده واقعی فرهاد و شیرین اسامی خیالی هستند، واقعی نیستند. فرهاد به صورت سنتی بر اساس آداب و رسوم محلی که داشتن به خواستگاری شیرین میره بدون اینکه بین این دو نفر معاشرت و آشنایی صورت بگیره، بدون اینکه دوره نامزدی رو طی کنن. تو مدت زمان کوتاهی خواستگاری فوراً عقد ازدواج صورت میگیره. بعد از چند هفته فرهاد به دادگاه مراجعه میکنه، میگه شیرین از ناحیه انگشتان هر دو دست ناقص العضو است و پیش از ازدواج والدینش عیوب شیرین را از من پنهان داشتند. اگر قبلا میدانستم که انگشتان شیرین ناقص است به هیچ وجه حاضر به ازدواج با او نمیشدم. پدر و مادرش از سلامتی جسمی شیرین من را مطمئن کرده بودند. بعد از عقد معلوم شده ناقص است و سر من کلاه گذاشتند. لذا تقاضای فسخ عقد را نمودم. شیرین میگه نه، این شکل انگشتان من است. من آن را عیب نمیدانم، مسئله طبیعی است. در ثانی فرهاد قبل از ازدواج تحقیق کرده و در روز معارفه و عقد ازدواج نیز ایشان دستهای من را دیده بودند. من میخواهم با فرهاد زندگی کنم. توی جلسه دادگاه قاضی به شیرین میگه دستاتو نشون بده. وقتی دستای شیرین رو میبینه قاضی میگه بله، فرهاد درست گفته. حالت انگشتا و دست شیرین خیلی از حد طبیعی کوچکتره. اما فرهاد نمیتونه این ازدواج رو فسخ کنه. بنابراین دادخواستش رد میشه و به شیرین حق میده. استدلال دادگاه اینه که فرهاد عیبی رو در این پرونده ذکر کرده که قانونگذار در موارد قانونی اونو به حساب نیورده. پس فرهاد حق فسخ ازدواج رو نداره. بعد از رفت آمدهای زیاد بالاخره پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده میشه. قضات دیوان عالی کشورم حق رو به شیرین میدن. اعلام میکنن که رأی دادگاه بدوی، یعنی همون دادگاه اول، صحیحه. فرهاد حق فسخ ازدواج رو نداره. پس در عمل هم میبینیم که دادگاه ها فقط به قانون نگاه میکنن. اتفاقا یه پرونده واقعی دیگه هم هست که اونجا فرهاد اعلام میکنه سینه های شیرین از حد معمولی خیلی کوچیکتره و این عیب بزرگی برای شیرینه. من میخوام عقل رو فسخ کنم. هم دادگاه اول، یعنی دادگاه بدوی، هم قضات دیوان عالی کشور خواسته فرهاد رو رد میکنن. بهش اجازه فسخ عقد ازدواج رو نمیدن. میگن هر چی که قانونگذار گفته همونه. اما دیدگاه دوم دیدگاه اقلیته. تعدادی از حقوقدانا معتقدند که بابا نویسنده های قانون مدنی دایره این بیماری ها رو خیلی تنگ کردن. خیلی منحصره، خیلی محدوده. این عیوب، عیوب خاصه. اگه امروز ما بیایم مطالعه کنیم، وضع موجود رو ببینیم، متوجه میشیم که بیماری های زیادی وجود داره که از اون عیوبی که قانونگذار گفته بدتره، ضرر بیشتری رو به طرف مقابل وارد میکنه، اما قانونگذار حاضر نیست تجدید نظر کنه. خیلی از اون عیوبی که قانونگذار توی قانون گفته قابل رفعه، یعنی با یه عمل جراحی ساده میشه اون رو رفعش کرد. اما ده ها بیماری هست ممکنه این عیوب و بیماری ها به زن یا شوهر ضرر بیشتری وارد کنه، اما قانونگذار گوشش بده کار نیست. این عده از فقها و حقوقدانا میگن اگر شارع مقدس، اگر در احادیث، در قرآن میبینیم که این عیوب ذکر شده، برای اینکه مثال بزنن اینو گفتن. جنبه تمثیلی داره، نه جنبه حصری. قصد شارع مقدس این نبوده که فقط اینا رو تعیین کنه. گفته اگه میخواییم ببینین عیوب کدومان، برای مثال 1, 2, 3, 4, 5. در هر صورت این عیوب از نگاه قانونگذار جنبه محدود دارن، جنبه انحصاری دارن. سه ماده 1121، 1122، 1123 قانون مدنی اونا رو تعریف کردن. تو قسمت بعدی تک تک این موارد رو با هم دیگه بررسی میکنیم. فقط خواستم تو این قسمت یه تصویر کلی از این عیوب، از این موارد فسخ داشته باشیم تا بعد بحثمون رو ادامه بدیم.